الله الرحمن الرحیم.
سنن روایتی که از امام صادق علیه السلام بود راجع به مسئله جبر و تخفیف، عرض شد که حضرت می فرمایند در اینجا قال الصادق علیه السلام: لا جبر و لا تخفیف بل امر بین امرین، انا بذلک ان الله تعالی لم یجبر عباده علی المعاصی ولم یخفض الیهم امر الدین حتی یقولوا بآرائهم فإنه عز وجل قد حد وعزف وشرع وفرز وسن وأجر لهم الدين فلا تنفيذ ما تحديد التوزيف والشرع والفرز والسنة وإجوال الدين إن درجة منظور حضرت در تبیین معنای جبر و تخفیف عرض کنم حضورتون که تعریف احکام و شرایع و به عبارت دیگر معنای جبر و تخفیف را به باب تکالیف بردن و منظور از تفریز رو حضرت در اینجا عبارت می دانند از تفریز تکالیف به عبارت،
یعنی عدم،
بله،
یعنی عدم
تکالیف، یعنی تکالیف مفوض به عباد نیست تا اینکه اونها به آراء خودشون و با اهواء خودشون به هرچه میخواهن عمل کنن و با قیاس که مبانی از میشود که ما تکلیف اهل سنت هست بخواهن با تکالیف برخورد کنن، بله، و با آراء خودشون جعل حکم میکنن. خداوند متعال در اینجا حدی قرار داده و وظیفه قرار داده و تشریع کرده و واجب و سنتی را از مشاهده تشریع فرموده و اکبر لهم الدین و دینم برای اونها کامل کرده به واسطه از مشاهده مسئله ولایت. پس بنابراین از این روایت حضرت استفاده از معنای تفریز، استفاده عدم احاله و تفریز شرع را عرض کنم حضور تیپور میدن. البته همونطوری که عرض شد منافات نداره که از یک لفظ مسائل مختلفی که این مسائل در طول یکدیگر قرار دارند، این مسائل مورد توجه قرار بگیره. پس کنید که در یک جا از مسئله تفریز، تفریز قدرت الله علی حججه که از کنم که اینجا می فرماید معنای امر بین الامرین این است که من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقد قال بالجبر، و من زعم ان الله عز و جل فوض امر الخلق و رزق الی حججه فقد قال بالتخفیف فالقائل بالجبر کافر و القائل بالتخفیف مشرک. عرض کنم حضورتون که در اینجا حضرت در مقام تشریع نیستن، یعنی بیان حضرت در باب جبر و تفریق در مقام تکالیف نیست، بلکه در مقام همین شاید که اعمال، همین شاید که فعل است و در مقام اجراء جریان فعل است و در مقام تقدیس قدرت خداوند است. در اون روایت اول مسئله به تکالیف برخورد میکرد، یعنی حضرت بیانشون از تفویض عبارت تفویض تشریع بود به خلق. خداوند متعال لم یفوض تشریع الی الخلق، البته این بیانه نه به این عبارت، و منظور این است که آرا و افکار مهمله عباد هیچ گونه دخالتی در شرع و در تکالیف ندارد و مردم با قیاس خودشون و با آراء خودشون نمیتوانند جعل شرع کنند، جعل تکالیف کنند، جعل همینشانات به تشریعات و قوانین کنند، بلکه در اینجا نیاز به همینشانات به مقنن معصوم هست، او باید برای انسان جعل کنه. الهی قرار باشه برای اینکه هر کسی بیاد و طبق احواء خودش بیاد جعل بکنه، خب دیگه در اون صورت معلوم است که کار به کجا میرسه. لذا ما طبق بیانی که دیروز عرض کردیم، ما در لسان ائمه علیهم السلام معانی مختلفی رو میفهمیم و میبینیم از الفاظ از مشابهت واحد، همونطوری که در مشابهت قرآن دارای بتونی هست و هر کسی بر حسب اون مرتبه‌ای که دارد به اون معنا می‌رسه، همینطور ممکن است یک لفظ واحد این دارای بتونی باشه و دارای معانی مختلفی باشه و هیچ کدام تنافی رو یک دیگر نداشته باشن. و بذار در یکی در مقام از خودم بگویم که نفی از می شود که تفویض قدرت الله علی حججه هست، به نحوی که اون قدرت تفویض بشود به حجج و به ائمه علیهم السلام، که طوری که خیلی ها معتقد هستن به نحو از می شود که چون خب کارها را میبینند و افعال از ائمه را مشاهده میکنند، ممکن است برای آنها این ذهنیت باطل و غلط پیدا بشود که خداوند متعال امور خلق را واگذار کرده به حجج، مانند یک پدری که والدی که امور تجارت و امور کسب را تفویض میکند به ولد خود و به ابن خود یا به وکیل خود، و اون والد از می شود که منعزل می شود از مسائل تجارت، و همینطور هم خداوند متعال عرض کنم که امور خلق را تفویض کرده است و خود کنار است. در اینجا روایاتی خوب داریم ما از ائمه علیهم السلام که عرض می شود که لا تقولون، البته به این عبارت که مثلا روایات دیگه معروف است، لا تقولوا فینا بالالوهیه و قولوا فیها ما شئتم، فقط قائل به الوهیه در ما نشوید و هر چه میخواهید بگویید. یا فرض کنید که روایاتی که داریم از می شود که نحن ثناء الله و الخلق و بعد ثناء اونا، اینها هم که خود دلالت بر این مطالب داره. یا مثلا فرض کنید که پیغمبر اکرم میگن اولا ما خلق الله نور نبی یا جابر، ولی این باب دلالاتی بر این مسائل داره. این روایات و این بیاناتی که از حضرات معصومین علیه السلام نقل می شود دو جنبه نفی و اثبات دارد. در جنبه اثبات، اثبات عد می شود که قدرت مطلقه ائمه علیهم السلام است و معصومی و جریان فیض وجود است از ناحیه آنها و مبدعیت برای خلقت و تکون عالم است، و عد می شود که حدود نفوس و بقاء جمیع از میشود که ممکنات به واسطه وجود آنها و آثار وجودی اینها است. اینها جهات مثبته در این کلمات ائمه است. و اما جهات منفی که ممکنه داشته باشه این است که خب بعضی از اهل اوهام این مطالب را نمیپذیرند، به طوری که ما در این زمان هم میبینیم که این کتاب هایی که نوشته میشه اینها بر علیه این مطالب و این مسائل، اینها خیلی از اینها به خاطر این است که نمیفهمند این کسانی که انکار ولایت تکوینی را میکنند به جهت این است که ولایت تکوینی را نمیفهمند، مثلا نمیفهمند ولایت تکوینی، چون اونها از امام علیه السلام یک بصیرتی دارند و یک رأیی دارند و اونی که میبینن امام علیه السلام مانند خود اینها، اینها دست دارد و پا دارد و رجل و ید و رأس و رقبه و اینها، و چطور ممکن است یک بشر عادی این بتواند افعال و اعمال غیر عادی را از میشود که انجام بدهد؟ این امکان نداره. و اون چرا که در امام علیه السلام اینها میدانند این است که خیلی امام علیه السلام عرض می شود که عند الله مقرب باشه دعا می کند و خداوند دعای او را مستجاب می کند. فقط این مقدار از امام شعور دارد و واقعا مشاعر اینها نسبت به امام همین قدر است. یعنی میگن فرض کنید که رسول خدا دعا می کند و خداوند متعال شب و قمر می کند، رسول خدا دعا می کند و شجره از می شود که به شهادت رسالت رسول خدا می دهد. یا فرض کنید که منباب مثال امیرالمومنین علیه السلام دعا می کند و اون در خیبر، اون باب خیبر از می شود که قلعه می شود که فرمود ما قلعت و باب خیبر بالقدرت الانسانیه یا بشریه. پس ائمه علیهم السلام هیچ کاری انجام نمیدهند، فقط کاری که انجام میدهند دعا کردنه، درست مثل افراد متعارف و معمولی که دعا میکنند و خداوند اون دعا را مستجاب میکنه. ائمه علیهم السلام هم دعا میکنند، یا به طور کلی پیغمبران همه اینها معجزه اصلا نمیکنند. معجزه اختصاص به ذات از می شود که پروردگار متعال دارد، به ذات الهی دارد و اون چرا که فارغ و مایز بین ائمه و بین ما هست این است که ائمه عند الله مقرب هستند و ما مقرب نیستیم. به لحاظ تقرب اونها خداوند متعال عدیه اونها را در وقتی که صلاح بداند، نه در همه وقت، در اوقاتی که صلاح بداند دعا اینها را مستجاب میکنه. یعنی نهایت ادراک این افراد از ائمه علیهم السلام چیه؟ این مقدار. و الان هم وجود داره. دیگر اینها نمیدانند که مسئله ولایت تکوینی یعنی چه. مثلا ولایت تکوینی معنا نداره، چون اینها میگن معنا نداره که خداوند متعال ولایت تکوینی داشته باشد و این ولایت تکوینی در بشر و در انسان معمولی هم محقق باشد، معنا ندارد. پس بنابراین ولایت تکوینی اصلا به طور کلی کنار بود، ولی غافل از این که این ولایت تکوینی را شما در باره ملائکه مقرب و در مورد و مدبرات امرا از می شود که یا یعرج و فیه کلی ها میکانه مقدار و الفصل کلی ما تعدون به روح و امثال زاله، یا مثلا قلیت حرفا کن ملک و موکل دیو کلب کن و امثال زاله، ولایت تکوینی را در اونها به چه نحوی شما میبینید؟ بالاخره ملک الموت موجودیست مستقل و به حالت دیگر موجود فی نفسه دارد دیگه. وقتی که یک وجود مستقلی بود
و خداوند متعال هم در قرآن می فرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکلتم کن، یتوفی را منتسب به ملک الموت می دارد، یتوفاکم ملک الموت الذی وکلتم کن. در اینجا آیا اعمال قدرت و اعمال فعل ملک الموت را از باب ولایت تکوینیه می دانی؟ یعنی خداوند متعال تفویض کرده است قدرت را به ملک الموت، ملک الموت چکار می کنه؟ این قبض روح می کنه. یا این که نه، ملک الموت هم باز دعا می کنه، مثل امام علیه السلام که دعا میکنه، اینطور میگن امام علیه السلام کاری انجام نمیده، فقط دعا میکنه خدایا این مریض رو شفا بده. و ملک الموت هم در اینجا چه میکنه؟ یا ارشاد حضورتون که این چه کاری انجام میده؟ آیات ما زیاده در باره که قول نزل به روح الامین را آسر بکنم در مومنی، نمیدونم راجع به نزول وحی بر انبیا، نزول عدم شود که عالم خب لهو معقبات من بین یدهی و من خلف یحزونه من عمر الله، یا فرض کنید که من مدبرات امراه از اون شود که اینها زیاده. حالا ما فقط یک مثال میزنیم که همون فرض کنید که ملک الموت باشه. این ملک الموت چیه؟ آیا ملک الموت فقط دعا میکنن و خداوند متعال دعای ملک الموت را مستجاب میکنه اینطوره یا نه؟ به اختلاف ظهورات قرآنه ولی یتوفاکم ملک الموت، نسبت توفی را به ملک الموت میدهد. خب غیر از این عد می شود که نسبت توفی را در جای دیگه به ملائکه میدهد، ملائکه‌ای که در تحت امر و نهی ملک الموت هستند. و اگر قرار باشه عد می شود که تفویض قدرت قبض روح عرض می شود که به ملک الموت صحیح باشه و صادق بیاید، چرا این تفویض به ائمه علیه السلام صحیح نباشه؟ چه دلیلی داریم؟ از نظر برهانی چه دلیلی داریم بر این که ائمه علیه السلام این قدرت الهی به اونها تفویض نشده است؟ گرچه تفویض معنای غلطی است، حالا ما این عبارت رو به کار می بریم. چرا؟ به قول به عبارت دیگر روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ وقتی که از میشود یه درختی ان الحق میگوید فخلع نعلج انک بالواد المقدس طوا انی ان الحق، وقتی که اینطور است چرا یک شخص دیگری یا یک فرد متعارفی نتواند این از میشود که فعل از او سر بزند؟ پس بنابراین فقط این یک صرف استبعاد است که تفویض قدرت الهی بر بشر این مستبعد است برای اینها، فقط همین، اما هیچ دلیلی بر این وجود نداره. ولیکن حل مسئله در اینجاست که اینها غافلند از اینکه معنای ولایت تکوینی صرف مرعاتیت و ظهور قدرت است در مذهب. دیگر در اینجا شخصی نیست تا اینکه قدرت به او تفویض بشود. در اینجا قد می شود حضورتون که فردی در قبال ظهور حق قرار ندارد تا اینکه مسئله تفویض قدرت او باشد. همانطوری که ذات شخص مظهریت برای حق است، افعال او هم مظهریت برای حق است. خداوند متعال با اراده خود این مظهریت برای عرض کنند که فعل را به وجود می آورد، و این مظهریت ممکن است که این مظهریت در امام علیه السلام باشه، ممکن این مظهریت در غیر امام علیه السلام هم باشه، فرقی نمی‌کنه. و به عبارت دیگر بنابر مسئله تحقق ولایت تکوینی اصلا چه فرقی است بین اعجاب و بین افعالی که همه عالم امکان اون افعال را انجام میدهد. چه فرقی است؟ همونطوری که اعمال یک فعل غیر عادی و متعارف این لا یتمشی الا به ظهور هذا الفعل من الله تعالی من صفاته و اسمائه، همینطور ظهور افعال عادی و متعارف لا یتمشی الا به نزول جریان الفعل من الاسماء و صفات الله تعالی. پس عند العارف و المتعله هیچ فرقی بین بروز و ظهور افعال و مظاهر غیر متعارف من الناس و بین افعال و عرض کنم که اعمال متعارف عند الناس هیچ فرقی دیگه در اینجا نمی کند، بلکه همه اینها به یک نسق واحد و به یک عرض کنم حضورتون که ربط واحد، همه اینها مستند به ذات اقدس از می شود که الهی است و هیچ گونه بینونیت و تمایزی نیست، الا اینکه ما چون این فعل را غیر متعارف می‌بینیم برای ما معجب است، ولیکن افعال را افعالی که حتی یک ذباب در طیران خود دارد، عد می شود که فعلی که یک عد می شود که غنم در حرکت خود دارد، افعالی که این حشرات دارد، چون اینها را ما عادی می‌بینیم، اینها را از حکومت و ولایت تکوینیه حضرت حق مبرا و معرا می‌داند، اما در دید و نظر یک عارف هیچ گونه فرقی در اینجا ندارد و شخص هیچ گونه امتیازی با بقیه اشخاص از این نقطه نظر ندارد. لذا ما این معنای تواضع را و فروتنی را ما در حالات اولیا مشاهده می‌کنیم. هر شخصی را که دیدید که دارای فروتنی و تواضع بیشتر است و واقعا خود را هیچ می‌بیند، بدانید که از این مسئله توحید بهره بیشتری برده و قسمت بیشتری نصیب او شده است. چون به هر مقدار که انسان معرفت بیشتر پیدا کند، لازمه معرفت بیشتر تحقق انکسار و تذلل و عبودیت در اوست. اگر عبودیت و تذلل در اون نبود، بدانید بهره نبرده. این صرفاً یک الفاظی است که سرهم کرده و یک مطالبی است که به هم بافته است. بناءً علی هذا، عارف کسی است که خود را از نقطه نظر تحقق و مظهریت اسماء و صفات الهی در مرحله صفر می‌داند، نه بیشتر. و هر کسی که از این مسئله بهره کمتری برده است، نمره بیشتری می‌گیرد. درست شد؟ هرچه بهره کمتر باشه نمره بیشتره. بعضی ها نمره شون 20ه، بعضی ها نمره شون 50ه، بعضی ها فرعون نمره ش 1,000,000ه، چون اون خیلی دیگه برای خودش عرض می شود که اظهار سلطنت و حکومت اینها می کرد. این مسئله نفی به این برمی گردن که این کلمات حضرات ائمه علیهم السلام یک جنبه نفی دارد و اون جنبه نفی همان مسائلی است که در افراد ایجاد میکنه، یعنی شبهاتی است که در افراد ایجاد میکنه. چون اینها به مطلب نمیرسن، لذا به واسطه این کلمات ائمه علیهم السلام دچار شبهه میشن، دچار شک میشن، چون به مسئله تکوینی که نمیتوانن برسن. لذا برای دفع دخل و برای جبران این جهت نفع، این روایات در اینجا آمده که ائمه علیهم السلام می‌فرمایند که قدرت الهی به ما تفویض نشده. این عرض می‌شود که قدرت خداوند متعال تفویض نشده که خداوند در کناری بنشیند. این روایات جواب از اون روایاتی است که آمده برای این که نحن ثناء الله و الخلق و بعد ثناء الله، جواب برای آن روایاتی است که می‌فرماید اول ما خلق الله نور و نبیه که یا مثلا جابر و مثلا امثال زاده، که جواب اون روایاتی است که دلالت می‌کنند بر اینکه ائمه به ماکان و مایکون عالم هستند، قادر ما یشا هستند و همین طور هم هست و باید هم همین طور باشه، چون ائمه معصومین علیهم السلام و به طور کلی 14 معصوم فقط اینها واسطه برای فیض هستند و چون در عالم تفر محال است، پس بنابراین لحاظ رتبی و لحاظ علی در عالم کون به واسطه ائمه علیهم السلام محقق است و برای اینکه شبهاتی به این چنین پیدا نشود، خود ائمه میان مسئله جبر و مسئله تفویض را و نحوه تفویض قدرت و مشیت الهی را اینطور تفسیر میکنند، میفرمایند که قدرت الهی به ما تفویض نشده که خداوند متعال در کناری بنشیند و منعزل باشد از عرض کنم حضورتون که خلق و ما همه کاره باشیم. ما نه، اینطور نیست. ما که مظهریت برای قدرت حق داریم، در واقع ظهور حق است که در ما پیدا شده، ما کاری نیستیم. و راستم میگم ائمه کاری نیستن. ائمه اگر بخوان کاری بودن که ما ائمه رو دیگه امام قبول نداشتیم. ما امیرالمؤمنین را امیرالمؤمنین میدانیم چون خود را صفر میداند. ما امام حسین علیه السلام را سید الشهدا میدانیم چون در برابر قدرت و مشیت حق خود را صفر میداند. از این نظر ما سید الشهدا را سید الشهدا میدانیم و الا عمر که خیلی زیاده، یزید که خیلی زیاد وجود داره. این معصومین برای این برای ما معصوم هستند و برای این مقتدای ما هستند و برای این ولی ما هستند و صاحب اختیار ما هستند و ما در همه امور من از ذرت الی ذره باید تأسی به این 14 معصوم کنیم. برای چی؟ برای اینکه اینا به مرحله حقیقت عبودیت رسیدن. عبودیت یعنی صفریت در برابر حق، نداشتن در برابر حق، عدم اعمال قدرت استقلالی در برابر هم. این معنا معنای چیه؟ معنای ولایت تکوینی. پس و خوب روشن شد معنی ولایت تکوینی که اینها ازش فرار میکنن چیه؟ ولایت تکوینی عبارت است از ظهور ولایت حق در یک مظهری. چیزی نیست به این راحتی و به این آسانی این ولایت تکوینی. حالا چرا در میرید؟ خب دعا کنید خدا در شما هم مظهریتش رو ایجاد کنید. خدا بخیله، به جایی که از خدا بخوایم استغاثه کنیم خدا یا ما را هم مظهر برای این ولایت قرار بده، ما داریم هی از اونجا کم میکنیم، هی این کیسه رو داریم سوراخ میکنیم. بابا چرا اینجا رو داری خراب میکنیم؟ بیا دعا کن. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، وقتی یک کسی به ایشان عرض میشود گفته بود آقا عجبا از این همه علم که خداوند در شما قرار داده، ایشون سرشون پایین بود، فرمودن و قل رب زدنی علما، خیلی راحت و قل رب زدنی علما. و وقتی از علم از ناحیه اوست، خود تو هم از خدا بخواه، خود تو هم از خدا، چون این علامه تبایده که علم از خودش نداره، نه علامه و نه بالاتر از علامه. هر که میخواد باشه فقط از میشود که مفیز علم، از می شود که وجود وحدت، از می شود که به صرافه است، فقط وجود واحد هست. اون مفیز علمه، اون در یه شخص اینقدر علم قرار میده، در یه شخص این مقدار قرار میده، در یه کسی فرض کنید. اگر این طور هست، خب انسان چرا به اون توجه نکنه، نگاه به مظاهر کنه؟ این عجب مظهری هست، این عجب مظهری هست. اصلا عارف و سالک باید فکر و رأی خود را از مظهریت بردارد. نگاه به مظهریت چیست؟ کفر است. اینجا من این نکته را متذکر بشوم، نکته ایست که از مرحوم آقا رضوان الله علیه یک روز شنیدم که ایشان می‌فرمودند من در آن اوقاتی که خدمت مرحوم آقای حداد بودم، خیال نکن که به ایشان به نظر استقلال نگاه می‌کردم. نه خیر، من در همون موقع هم به نظر مظهریت فقط به ایشان نگاه می‌کردم. و این معنا معنای عجیبی است. این معنا اون معنای بسیار عجیبی است که چطور یک سالک که تمام شراشر وجود خودش را و تمام شوائب وجود خود را و تمام لحظات و تمام عد می شود که امور خودش را فقط و فقط در انحصار متابعت و انقیاد از یک ولی کامل در می آورد، اما در این حال وقتی نگاه به او می کند و نظر به او می کند و رؤیت او رؤیت مظهریت است، یعنی این را در مقابل خدا هیچ می بینه. خیلی عجیبه ها. یعنی شما ببینید با این تواضعی که ایشون نسبت به مقام استاد خودشون داشتن و با این تذلل و خشوعی که داشتن که بارها ما از ایشان می‌شنیدیم، با این مقام علمی که خب مرموها داشتن و از هر نقطه نظر می‌توانیم بگیم که زی نظر بودن، یعنی از نظر ادبیات ایشون در ادبیات زی نظر بودن. ما با ایشون بحث‌های ادبی خب خیلی می‌کردیم. از نقطه نظر تاریخ ایشون در تاریخ زی نظر بودن. تاریخ سالها میشد ایشون مطالعات تاریخ داشتن، شاید 15 سال 20 سال میشد که مطالعات تاریخی داشتن. از نقطه نظر تفسیر خب در تفسیر قرآن هم زی نظر بودن و بعضی از مطالبی که من از ایشون در تفسیر میشنیدم و استماع میکردم در تفاسیر نمیدیدم. از نقطه نظر فقه و اصول و فلسفه و عرفان نظری خب اینها هم در جای خود همه خب محفوظ. ولی در عین حال وقتی که ایشون صحبت از مرحوم آقای حداد میاد در عبارات عربی و دعایی که ایشون میخوندن یادمه حتی غلط هم بود، گاهی اوقات از نظر اعرابی خب لحاظ غلط میکردن چون اینها معمول به ظاهر هستن دیگه، معمول به باطن که نیستن. ولی ایشون به اندازه‌ای در برابر استاد خود خاشع بودن که بارها من از ایشان شنیدم که در ملع و در از میشود که خلع میفرمودن که من در مقابل استاد خود آقای حداد صفر هستم، صفر هستم. این عبارتی است که از نمیتوانیم روی این عبارات ما از این عبارات بگذریم. اینها عبارات عجیبی است، اینها برای انسان درس و برای انسان تمام اینها حکمت است. این عبارت و در تمام این تذلل و خشوعی که در برابر او داشتن در این حال نظرشون نسبت او فقط نظر به عنوان یک مظهر بود و این عجیبه. یعنی مقام جامعیت بین وحدت و کثرت، مقام حفظ مراتب در عالم وحدت و در عالم اجتماع و در عالم کثرت اینقدر باید زیاد باشه که شخص در هر دو جنبه این رعایت حال را بکنند. از یک نقطه نظر عرض کنم حضورتون که مثل اون عرضی که اون کسی که بله مثل اون شخصی که فرض کنید بله حالا یک بله اون روایتی که داریم که اون شخص آمد خدمت امام علیه السلام چیز کرده روایت که آمد برای حضرت کوفی آقود جای در خلای امام هادی علیه السلام یاد کرد امام علیه السلام هم مثل بچه های دیگه هست که کنند توپ آورده بود بازی کنند عرشان رو بود که این ها این تو قائل بودن. البته خب این ها افراد عوام بودن دیگه، عامی بودن و جاهل بودن، اما این به اصطلاح ایشان با توجه به این مقام مرتبه‌ای که داشتن اما لحاظ مراتب را در همه عوامل می کردند و این امتیاز بین ایشان از دیگران است. این امتیاز ما یک بار نشنیدیم از ایشان که بگویند من از فلانی بالاتر هستم، از آقای حداد بالاتر هستم، یا این که فرض کنیم که من بالاتر میرم از آقای حداد و امثال دارید من از آقای بازیدم. ابدا این مطالب را نشنیدیم از ایشان، حتی از آقای قوچانی، آقای عاشق عباس قوچانی که به اعتقاد حقیر ایشان شخص صادقی بوده است و از می شود اما این که مراتب عالی عرفان را پی کرده باشد من اطلاع ندارم، ممکنه پی کرده باشد و اما ایشون از بینوانی استاد از ایشون یاد میکنه، هیچ وقت عبارتی که موجب تغییر ایشان بشه از کنم حضورتون که نبوده از ایشان اصطلاح سر نزده. و اول این روش این بزرگان خب برای ما اسوه است و برای ما از ایشان چیز است که در عین حال این دو جنبه وحدت و کثرت همیشه مد نظر ما باشه و از اشارت حضورتون که و بدانیم که سهم بیشتر و نصیب بیشتر را آن شخص می‌برده است که نهاد جنبه وحدت و کثرت را در همه مراتب بیشتر کرده باشد. از اشارت این حضرت تاون بستون شد و تا اینجا مسئله ولایت تکوینی در اینجا خوب از میشه به همین مقدار اتفاقیتون کفایت میکنه. پس بنابراین معنای این روایاتی که داریم که ائمه علیهم السلام در مسئله جبر تفرید نفی تفرید از خود میکنن، نفی استقلالیت تفرید است و انعزال حضرت خط از قدرت و اراده، اما به عنوان مظهریت ائمه علیهم السلام اینها مظاهر قدرت و مشیت و اراده حضرت حق هستند. انشاءالله با فردا بریم راجع به تفاصیل دیگری که از ائمه علیهم السلام راجع به معنای تفویض شده. سلام، این روایت از میشن جل 4 صفحه 197 و این بعدی هم جلد 511 بله بله شدید. اون چه که ما راجع به ائمه خودمون میگیم دور از عقل نیست، ما خودتون با چشم خودتون دارید بچه چند ساله رو میبینید که خداوند اینطور روش عنایت کرده و قرآن رو از حفظ میکنه، از این طرف از این طرف تفسیر میکنه. پس اون چه که ما راجع به ائمه همون میگیم که اینا عالم هستن به همه چی منافات نداره، اینو اونجا گفته بودن به همین شیوب و خیلی اونا تحت تأثیر وارد شده بودن.
پاکستانی
شویه هم که هم از پاکستانی رو با باباش به هم بیدیم در کنم ما ها نشسته بودیم سریع صبح بودیم مثلا 14-15 سال هم بودیم. بعد دفعه آقا به من نگاه کردن و بدون اینکه حرفی بزنن اینطوری کرد. من فهمیدم منظور ایشون این است که سبزی بیارم سر سفره، سبزی بیارم من. بعد رفتم و آوردم ایشون فهمیدن وقت اینطوریه.
اصلا هیچی نبود، نه قریمه ای، نه چیزی، هیچی
مرتجلن بوده بوده هیچی. من فهمیدم منظورشون هست که سبزی و سری سفره بسه، بعد اصلا وحی به این میکرد.